رقم موزی تعیین شده چیزی نیست جز یک اعلان جنگ اقتصادی علیه کارگران و بازنشستگان.
آقای شجیراتی، آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار روز دوشنبه امروز در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا گفته که در جلسه شورای عالی کار کارفرمایان از قبل با دولت بسته بودند. در واقع قبل از جلسه نهایی دو طرف با هم توافق کرده بودند. از دیدگاه شما آیا این رو باید به حساب زد و بند دولت با کارفرمایان تلقی کرد؟
خب قطعا همینطوره. این سیستم و این حکومت خب کاملا ضد کارگره، برای اینکه میدونه نیروی کارگر قدرتی هست و توانی داره که میتونه این مناسبات موجود رو به هم بزنه و از همین رو همه تلاشش هم اینه که کارگر رو در یک شرایط کاملا بی‌ثبات، چه به لحاظ امنیت شغلی و چه به لحاظ امنیت مالی و معیشتی، در تنگنای شدید بذاره و منتقل ابزارهایی هم که از اون بهره میبره تا این هدفش رو به سرانجام برسونه، کیش همین شورای به اصطلاح عالی کار هست و نمایش فریبکارانه سه‌جانبه‌گرایی که اون رو هر سال به راه میندازه و دیگری هم همون قانون ضد کارگری کار هست. الان خود اعضای کارگروه موزه قانون عالی شوراها اعلام میکنن و اعتراف میکنن که دولت از قبل در واقع با آمارسازی‌های غیر واقعی که انجام داده بود رقم دستمزد رو تعیین کرده بود، دولت روی سبد معیشت دست گذاشته بود، نرخ اون رو تغییر داده بود. آش اینقدر شور شده که حتی صدای جایی مثل نهادهای خانه کارگر رو که همیشه مدافع نظام و سیاست‌های ضد کارگری نظام بودن رو درآورده. دولت ظاهراً مصرانه داره روی تصمیمش پافشاری میکنه و در قبال این موزی که تعیین کرده وعده داده که اگر سیاست‌های دولت در مهار و کنترل تورم برای سال 1402 کارساز نشود، موزهای فعلی رو ترمیم میکنه. اما این فقط و فقط یه وعده انجام ناشدنیه و کارگران هم زیر بار این وعده نخواهند رفت.
از پیمان شجیراتی فعال کارگری میشنیدیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بحران سیاسی در اسرائیل لحظه به لحظه به اوج خود نزدیک می شود. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا همراه هستیم در این کشور و فرنوش به شما سلام می کنیم. ممنونیم از همراهیتون. ما مجله بعد از ظهر بشنویم از این که ساعتی پیش تظاهراتی نیز در مقابل ساختمان نخست وزیری برگزار شده بود که شما اون رو به چشم دیدید.
با درود به شما و همه شنوندگان، بله الان ما میدونیم که وارد چهارمین ماه اعتراضات وسیع مخالفان شده از زمانی که دولت بنیامین نتانیاهو سلسله تغییرات قضایی رو با سرعت بسیار زیاد داره در کنست مجلس به پیش میبره. اما از روز گذشته بعد از آن که بنیامین نتانیاهو از سفر خارجی از لندن برگشت و به صورت ناگهانی اعلام کرد که ژنرال یوآف گالانت وزیر دفاع و همحزبی خودش رو اخراج میکنه، چرا؟ چون یک روز قبل از آن هشدار داده بود که اعتراضات و اعتصابات و تمرد در ارتش امنیت اسرائیل رو با خطر زیادی روبرو کرده. نتانیاهو به جای اینکه به این هشدارهای وزیر دفاع و سیاستمدار دست راست خودش گوش بده، آمد او رو اخراج کرد. مردم اسرائیل حدود ساعت 9 شب وقتی این رو شنیدن، به صورت خودجوش به تمامی چهار راه‌ها، بزرگ راه‌ها، دفتر نخست وزیری، دم در خونه شخصی خود آقای نتانیاهو در خیابان غزه در مرکز اورشلیم هجوم بردن، جاده های اصلی رو بستن، تا صبح تظاهرات کردن. به محض اینکه سپیده دمید، تظاهرات عظیم‌تری همین الان که با شما صحبت میکنم در برابر مجلس، تمام وزارتخانه ها، جاده های اصلی کشور در جریان هست. برای اولین بار در چهار ماه گذشته اتحادیه کل کارگری ایستدروت اعلام کرد که اعتصابات گسترده رو آغاز میکنه. پروازهایی که باید بلند بشه فعلا متوقف شده، اما پروازهایی که داره از کشورهای جهان میاد فعلا امروز و فردا به زمین خواهد نشست. ولی ما دیدیم که جنرال یو افگالن که اخراج شده ولی هنوز قطعی نیست، امروز به مجلس رفت، در اونجا هشدارهای خودش رو تکرار کرد، گفت اسرائیل در خطر بسیار بزرگی است اگر این تغییرات غذایی ادامه پیدا بکنه، و تمام اسرائیل از صبح منتظر هست ببینه که آیا بنیامین نتانیاهو از این طرح تغییرات غذایی عقب نشینی میکند یا نه. این که به تعویق افتاده بیانیه نتانیاهو به این دلیل هست که وزیران دست راستی او رو دارن در ساعات اخیر تهدید میکنن که اگه تو این کارو بکنی ما از دولتت کنار خواهیم رفت و بنابراین دولتت با فروپاشی روبرو خواهد شد.
خانم رام، سوالی که برای نظرگران خارجی بین المللی مطرح اینه که حالا بعد از این رویدادها صحنه سیاست و جامعه اسرائیل به کدام سمت و سو میره؟
خب این اعتراضات فقط اعتراضات مخالفین نبود، این یک انقلاب عظیم بود که از این به بعد تاثیرات بسیار عمیقی هم بر جامعه و سیاست خواهد داشت. به نظر میاد که مخالفان به توقف طرح تغییرات غذایی بسنده نمی کنند، بلکه خواهان نوشتن قانون اساسی هستند. شاید شنوندگان ندانند که اسرائیل یکی از معدود کشورهای جهانی که قانون اساسی نداره. مخالفان میگویند باید قانون اساسی تنظیم بشه تا دیگه با چنین بنبست تاریخی روبرو نشن. بسیاری از مخالفان میگویند که نه، نتانیاهو در این دوره اخیر نشون داد که اصلا صلاحیت لازم رو برای اداره کشور نداره و اونها نهایت تلاش خودشونو میکنن تا موجب تکرار انتخابات بشن. اما همه اینها رو که گفتیم باید بدونیم که راستگرایان و مذهبیون در سه ماه اخیر نسبتاً سکوت کردن. چرا؟ چون دارن از طریق دولت و پارلمان اهداف خودشون رو پیش میبرن. حالا قراره که اونها هم از امشب وارد صحنه بشن و اونها هم در خیابان‌ها تظاهرات بکنن. در هر حال وضعیت بسیار از عجیبی رخ داده که بسیاری در اینجا اون رو بهش دوم استقلال مینامند و میگویند که باید در اون مشارکت بکنن تا از بروز برادرکشی و یک جنگ داخلی جلوگیری بکنن.
سپاسگزارم. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، میشنیدیم.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید و بشنوید که 5 ماه پس از آن که ایلان ماسک، میلیاردر سرشناس، رسانه اجتماعی توییتر را به قیمت 44 میلیارد دلار خرید، گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که ارزش توییتر اکنون از نصف کمتر شده است. بر اساس یک ایمیل داخلی که توسط رسانه‌های خبری آمریکایی رؤیت شده‌اند، ایلان ماسک ارزش فعلی توییتر را 20 میلیارد دلار اعلام کرده است. علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و حقوق دیجیتال، در گفتگو با رادیو فردا.
از وقتی که ایلان ماسک به مدیریت توییتر رسیده تا به امروز مشکلات خیلی زیادی رو داشته. مقداری از این مشکلات خب خواسته بوده، مقدارش هم ناخواسته. همون روزهای اولی که ایلان ماسک وارد توییتر شد، گفتش که کاربرایی که فعالیت‌های ناام دارن ربات هستن حذف خواهند شد و این بسیار واکنش برانگیز بود. بسیار از افراد گفتن قبل از اینکه ایلان ماسک وارد توییتر بشه میگفت من مدافع آزادی بیان هستم، الان که وارد شده میخواد مخالفاش از توییتر حذف کنه. چند هفته گذشت و یک حسابی بود که جت شخصی ایلان ماسک و مسیرهای رفت آمدش رو در توییتر مینوشت. این حساب توسط ایلان ماسک بسته شد و حتی حساب‌هایی که پست‌های اون فرد رو هم پیگیری می‌کردن، ریتوییت می‌کردن، اونها هم بسته شدن. این خیلی واکنش برانگیز. مدتی بعدش بود که دوباره بسیاری از صفحات روزنامه نگارها بسته شدن. خبرهای بیرون کردن مدیران ارشد توییتر اومد بیرون. توییتر به به مشکلاتی برخورد، هر روز یه چیزی تغییر میکرد. تیک آبی توییتر پولی شد و بعد از این پولی شدن باعث شد که حساب‌های جعلی بیان بالا و اطلاعات نادرستی رو ارائه بدن، فقط و فقط به خاطر اینکه تونسته بودن از طریق پرداخت پول تیک آبی بخرن. اینها همه مواردی بود که دست به دست هم داد و ارزش توییتر اومد پایین. کما اینکه قبل از اینکه ایلان ماسک بخواد توییتر رو بخره، هر سهم توییتر 54 دلار بود و وقتی که ایلان ماسک توییتر رو خرید، اون موقع هر یک سهم توییتر شده بود 30 دلار. یعنی حتی از اون زمانی که ایلان ماسک تصمیم گرفت توییتر رو بخره تا زمانی که توییتر رو خرید، سهام توییتر افت قابل توجهی داشت، ولی خب ایلان ماسک دیگه کاری نمیتونست بکنه. توییتر از ایلان ماسک شکایت کرده بود و ایلان ماسک مجبور بود که توییتر رو بخره یا اینکه بخواد به صورت بلند مدت در دادگاه در رفت و آمد باشه.
آیه منافی، جایگاه توییتر در میان شبکه‌های مجازی کجاست؟ تا چه حد محبوبه؟
توییتر خب یک پلتفرم نسبتاً متفاوتی هست. افرادی که به وبلاگ، به نوشتن بیشتر علاقه‌مندن، در توییتر فعالیت میکنن و فعالان سیاسی هم همینطور علاقه بیشتری به توییتر دارن. در ایران هم خب قبل از اینکه اینستاگرام فیلتر بشه، اینستاگرام محبوبیت بیشتری داشت، هم عامه پسندتر بود، همین که خب بدون نیاز به فیلتر شکن مردم میتونستن به اینستاگرام وارد شن. اما بعد از اعتراضات سراسری ایران بعد از کشته شدن مهسا امینی، مردم به توییتر بیشتر سر و زیر شدن، فعالان توییتر، کاربرای توییتر بیشتر شدن و الان میشه گفت که خیلی افراد بیشتری در ایران توییتر رو میشناسن. اما این موضوع با توجه داشته باشیم همون اتفاقی که در گستره جهانی برای توییتر افتاده، اقبال بهش کمتره، مشکلاتش باعث شده که کاربرا دل سرد شن، این اتفاق در ایران هم افتاده. در ایران هم مردم دید خوبی که از قبل نسبت به توییتر داشتن، این که توییتر محلیه برای سانسور نشدن، محلیه برای آزادی بیان، یواش یواش اون دید داره از بین میره.
شما از بسته شدن حساب‌های برخی روزنامه‌نگاران غربی گفتید که بعضی‌هاشون زندگی ایلان ماسک رو دنبال می‌کردن، اما بسیاری از حساب‌های ایرانیان در توییتر هم بسته شده در 3-4 هفته اخیر، این رو چگونه میشه توجیه کرد؟
بله، توی چند روز اخیر هلوش 500 تا 600 حساب کاربری که طرفداران زیادی داشتن، دنبال کننده زیادی داشتن، در توییتر بسته شدن و زیاد راجع به این موضوع صحبت شده. اینکه ممکن هست ارتش سایبری نقش داشته باشه با گزارش دادن اکانت ها، اما اون چی که این اتفاق رو از قبل متفاوت میکنه، در بسیاری از موارد پیامی برای کاربرا فرستاده نشده. وقتی که توییتر میخواد یک حساب رو ببنده، معمولا یک پیامی میفرسته که این توییت شما مشکل داره، در صورت حذف میتونید به فعالیت ادامه بدید. اما خیلی از کاربرها این پیام رو دریافت نکردن، به همین دلیل معلوم نیست هنوز که آیا به دلیل ریپورت های ارتش سایبری میتونه باشه یا یک باگ در توییتر شناسایی شده و ارتش سایبری دارن از اون استفاده میکنن، یا حتی اینکه ممکنه در راستای اون سیاست‌های خود توییتر برای مقابله با حساب‌های فیک باشه. هیچ کدوم از اینا معلوم نیست. اما یکم این خطرناک است که هفته گذشته یک بخشی از سورس کد توییتر لو رفته بود و این قابلیت رو به مهاجمان میده که بتونن به توییتر حمله کنن یا الگوریتم‌های توییتر رو دستکاری کنن. حتی میتونیم این پیش بینی کنیم که شاید این اتفاقات بی ارتباط با این لو رفتن سورس کد توییتر نباشه.
آقای منافی، در آذر ماه ایلان ماسک در یک توییت نوشته بود که به محض اینکه جانشینی برای خودش پیدا کنه، از سمتش کنارگیری میکنه در توییتر. شما چگونه آینده ای رو بدون او در توییتر میتونید تصور کنید؟ چه تأثیری خواهد گذاشت و چه تفاوت و تغییری انجام خواهد شد؟
خب ایلان ماسک در یک جمله به طعنه گفته بود که اگر یک آدم احمقی پیدا شه و جایگزین من شه، من کنار میرم از توییتر. به نظر میرسه که الان اعمال سلیقه داره ایلان ماسک در توییتر زیاد انجام میده. اگر شاید یک جایگزینی پیدا شه که سلیقه‌های شخصیشو در توییتر کمتر وارد کنه و توییتر رو کمتر به حاشیه ببره، دیدگاه تجاری بیش از حدی مثل ایلان ماسک به توییتر نداشته باشه، وضعیت توییتر بهتر خواهد شد. چون که در چند ماه گذشته با آزمون و خطاهایی که ایلان ماسک کرده، که الانم بعد از چند دهه فعالیت توییتر این آزمون و خطاها به جا نیست، کاربران زیادی رو از دست داده و به نظر من بیشتر از این دیگه توییتر نمیتونه فرصت رو از دست بده.
ارزش توییتر کمتر از نصف زمانی شده است که ایلان ماسک آن را خریداری کرد. از علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و حقوق دیجیتال می شنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
هنوز نوروزه، پس نوروزتون پیروز و خجسته و پرفروغ باد، پویا و پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سر بلند.
ابرا به خودم سمولی علیکم، ابرا به خودم اخماتو وا کن، ابرا به خودم بزبز غندی، ابرا به خودم چرا نمیخندی، حاجی فیروزم بله، سالی یه روزم بله، بشکن بشکنه بشکن، من نمیشکنم، بشکن چطوری بشکنم، تق تق چجوری بشکنم، تق تق اینجا بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم یار گله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره، حوصله داره، حوصله داره، حوصله داره، سالی که گذشت سال بد بود، سالی بد و بد ز بد بدتر بود، سالی که گذشت شکسته کردی، دکونا رو تخته کردی، همه رو خسته کردی، مردا رو اخته کردی، زنا رو شکسته کردی، دکونا رو تخته کردی، همه رو خسته کردی، ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، ای سال بر نگردی، ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
ای غم دیرین من سر شد، ای روزگار غریب جور دگر شد، ای ابرهای بهاری زودتر بباری، بوی باران و زلف یارم بیاری، که من چشم به راهم آروم ندارم، که من چشم به راهم خشک و سوزان تر شد، سبز شد، پر از لال و گل پر شد. ای دل غمگین من گوش کن، درد و غصه رو فراموش کن. که یه روز بارون میاد، بارون میاد، زمین خشک سبز میشه، گندم در میاد، ازش نون در میاد، نون در میاد، رنگین کمون میاد، قصد سر میاد. ای شهر خاموش دلم بیدار شد، چشمهایت بکشا هوشیار شد، پاهایت در خیابان ها رها کن، دست های سردت را ها کن. که صبح آفتاب در میاد، آفتاب در میاد، پرنده ها پر میکشن، شب سر میاد، یه روز آفتاب میاد، خورشید در میاد، رنگین کمون میاد، قصد سر میاد.
بخش موسیقی رادیو فردا در تماس باشید. میتونید به ما ایمیل بزنید music@radiofarda.com یا در فیسبوک صفحه رسمی موسیقی فردا رو جستجو کنید. همچنین در اینستاگرام موسیقی فردا farda.music رو دنبال کنید. منتظر تماس و نظرات شما هستم. موسیقی فردا.
چمان ملان رادیو فرداست که با شماست.
داره با خودش فکر میکنه که این مرد چه بیکاره، عکساشو ببین روی دیواره،
میگه ته خط همه ما یک فرو پاشیه، چیزی که ازت میمونه عکس و نقاشیه، داغ بد همه ما زاری.
میشه داشت از این شعبد
بازار انتظاری،
از این جلوه
مشکار
انتظاری، از این نور فراسون انتظاری، از این ذهن خطا کار.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
تو جلوه ساز این بهار من نمی شوی. چه بود آن گناه من که یار من نمی شوی؟ بهار من گذشت شاید، بهار من گذشت شاید. شکوفه جمال تو شکفته در خیال من، چرا نمی کنی نظر زردی جمال من؟ بهار من گذشت شاید، بهار من گذشت شاید. تو را چه حاجت نشانه من؟ تویی که پانه می نهی به خانه من، چه بهترم که نشنوی ترانه من. نقاصدی که از من آرد گهی به سوی تو سلامی، نره گذاری از تو آرد یهی برای من پیامی. بهار من گذشت شاید، بهار من گذشت شاید. قمت چو کوهی به شانه من، ولی تو بیغم از غم شبانه من. چون اشنوی فغان عاشقانه من، خدا تو را از من نگیرد. ندیدم از تو گر چه خیری، به یاد عمر رفته گریم کنون که شمع بزم غیری. بهار من گذشت شاید، بهار من گذشت شاید.
حرفا رو از رو موهات پر کنم، کاش میشد جوون بشی، کاش که میشد جادو کنم، گری هامو از خودم، خنده هامو از تو دارم، منی که حتی صدامو از تو دارم، تو یادم دادی بخندم، تو یادم دادی بخونم، تو یادم دادی پای هر چی که دوست دارم بمونم، رو پیشونی نوشته که جا توی بهشته، باید به جای مادر صدات کنم فرشته، رو پیشونی نوشته که جا توی بهشته، باید به جای مادر صدات کنم فرشته،
اومد به خون